به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه، و برنامه گفتگوی علمی دیگری رو تقدیمتون خواهیم کرد. آنچه که در این برنامه در موردش صحبت می‌کنیم، آیین‌نامه و نحوه صدور مجوز داروخانه ها هست. موضوع مورد توجه این روزهای ما که تأمین دارو هست برای عزیزانی که در اطرافمون مبتلا به کووید 19 شدن، شاید بیش از هر زمان دیگری توجه ما جلب میشه نسبت به تأمین دارو در داخل کشور. اما بریم سراغ یکی از محورهای تأمین کننده دارو و ببینیم که صدور مجوز داروخانه ها بر اساس چه ضوابطی است و اخیراً چه تغییراتی داشته. در برنامه گفتگوی علمی امروز در محضر مهمان بزرگواری هستیم که حضوری در استودیو در خدمتشون هستیم و در مورد آیین‌نامه و نحوه مجوز صدور مجوز داروخانه ها با ایشون گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. آقای دکتر آرش محبوبی که از اعضای انجمن داروسازان تهران هستن. آقای دکتر خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
سلام، روز شما بخیر. برای هموطنانم و شما در این روزهای کرونایی آرزوی سلامت و موفقیت دارم.
ما هم واقعا از صمیم دل هم برای کادر درمان هم برای مردم عزیز کشورمون آرزو سلامت داریم و امیدواریم که شرایط بهتری رو تجربه بکنیم نسبت به این روزها. حالا مقدمه برنامه خدمت هموطنان عزیز عرض کردم، بحث تأمین دارو که خیلی مورد توجه هست این روزها و شاید خیلی از ما که به دنبال داروهای مورد نیاز بیمارانمون هستیم بیش از پیش توجهمون جلب شده نسبت به کم و کاستی هایی که تو این زمینه اتفاق افتاده و برنامه‌ریزی هایی که باید برای بهبود این وضعیت اتفاق بیفته. اما بریم این مقدمه رو از شما بشنویم. خب به طب ما میخواییم بدونیم که اصلاً صدور مجوزها بر چه اساسه و اصولا تأسیس یک داروخانه به خاطر اینکه توزیع مناسب در سطح کشور داشته باشه، یعنی ما ببینیم که تو مناطق کم برخوردارمون هم سازوکاری در نظر گرفته شده که به هر حال داروخانه ها تأسیسشون از یک سازوکار مناسب برخوردار باشه بر اساس نیاز جمعیتی اون منطقه.
تشکر میکنم از شما. اگه بخوایم به بحث دسترسی دارو توجه کنیم، شاید بگیم آخرین حلقه یک زنجیره تأمین دارو داروخانه است که مردم به عنوان بیمار و مصرف کننده قاعدتاً برخوردشون با این داروخانه خواهد بود و حالا دریافت خدمت دارویی یا عدم دریافتشون، خدای نکرده مواردی که میشنون دارو موجود نیست رو اونجا میشنون یا دارو رو با قیمت و شرایط مناسب در داروخانه دریافت میکنن. برای همین هم است که بیشتر توجهی که مردم به این قضیه دارن تو بحث داروخانه است. من تو یه نکته رو من اینجا یادآوری کنم. تأمین دارو یک زنجیره است، یعنی از حلقه اولی که ماده اولیه تو بخش تولید وارد میشه تا برسه به تولید دارو، بعد از تولید و گذراندن و پاس کردن آزمون‌ها به شرکت‌های توزیع و نهایتاً داروخانه. حالا تو هر کدوم از این قسمت‌ها نقصی وجود داشته باشه، نهایتاً جایی که مردم عزیز ما متوجه میشن نقص وجود داشته و در واقع نتیجه‌اش رو می‌بینن توی داروخانه است. و اگه هر کدوم از این قسمت‌های این زنجیره دچار مشکل بشن، نتیجه‌اش باز تفاوتی نمی‌کنه. این میشه که دارو در داروخانه موجود نیست و خدمات دارویی به شکل مناسبی دریافت نمی‌شه. از اونجایی که یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایجاد عدالت در سطح کشور هست و یکی از ارکان عدالت هم عدالت در بهداشت و درمان هست، این نیاز وجود داره که دسترسی مردم ما به خدمات درمانی و دارویی در سطح کشور به شکل مناسبی فراهم بشه. آیین نامه هایی که توسط وزارت بهداشت برای این مورد تدوین میشه از گذشته های دور، یعنی شما برگردین بگو سالهای 1330-1340 اولین قانون ها رو ما در اون دهه تصویب داریم در مورد دارو، در ادامه اون یه سری آیین‌نامه تدوین میشه با همین هدف که تعداد داروخانه ها به شکل مناسب باشه، تأسیس داروخانه ها زیر نظر نیروی متخصص باشه و بعد از اینکه داروخانه تأسیس شد در جای مناسب باشه تا بتونه خدمات دارویی رو ارائه کنه. برای اینکه به این هدف برسن در آیین‌نامه‌های گذشته یک سیاستی دیده شده بود به این شکل که فرد داروسازی که از فارغ التحصیل میشد بعد از فراغت از تحصیل به شکل دوره‌ای باید می‌رفت در مناطق محروم خدمت می‌کرد، فعالیت میکرد، به ازای فعالیت که در مناطق محدود یا دور افتاده انجام میداد یک امتیازی رو به شکل سنواتی جذب میکرد، به دست میابرد، به یک عددی باید میرسید تا میتونست بیاد بره در نوبت قرار بگیره در مناطق بیشتر برخوردار تا بتونه تأسیس داروخونه کنه.
این به شکل اجباری بوده، طرح نیروی انسانی بوده یا نه در قالب اون تعهد خدمتی که برای تحصیل رایگان در دانشگاه دولتی بوده؟
ببینید، دوره طرح و تعهدات توی این قضیه حساب میشه، ولی توی بحث طرح شما تعیین کننده نیستین، براتون تعیین میکنن که کجا تشریف میبرین که بتونید دوره طرحتون رو بگذرونید، ولی بعد از اون هم دیگه تصمیم با خود شماست. فرضاً شما میتونید در یک شهرستان دور افتاده وایسید کار کنید، سالی 120 امتیاز به دست بیارید، یا پاشید بیاد تهران در محله خوب نزدیک خونه خودتون زندگی کنید
تا اون وقت،
و به جای یک سال 120 امتیاز 4 سال سالی 30 امتیاز جمع کنید که معادل اون 120 امتیاز بشه.
مدت تر اون وقت چقدر بوده برای داروسازی؟
2 سال بود برای گروه داروسازی. بله.
خیلی هم زیاد نیست.
نه واقعا زیاد نیست. در واقع معادل سنوات سربازی بود که وجود داشته.
بله. بعد تعهد خدمت الزام آور بودنش چیه؟
تعهد
تأسیس داروخانه شخصیه؟
نه نه، تعهد خدمت خب شما وقتی تحصیلات دولتی رو انجام میدید، خدمات آموزش دولتی بهره مند میشه که هزینه شو در واقع مردم دادن، برای اینکه بتونی مدرک تحصیلت رو دریافت کنی و بتونی از این آموزشت بتونی به صورت پرایوت در واقع برخوردار بشی، یک تعهدی رو میدی که یک مدتی بعد از تحصیلاتت رو تو کشور ایران به خدمت به مردم ایران بفرستی.
اونم پس به این ترتیب اگه یه داروسازی بخواد به فعالیت خودش ادامه بده، میتونه اون دو سال طرحش رو بگذرونه.
بله.
و بعد از اون هم حالا با گرفتن یه گواهی بالاخره تاییدیه‌ای بتونه یه جای مشغول به کار بشه دیگه. خب دقیقاً یعنی همین... در واقع اونم خیلی سفت و سخت میتونه نباشه.
دقیقاً همین اتفاق میفته، یعنی بعد از اینکه شما طرحو تموم میکنید، این امکان براتون وجود داره که به عنوان مسئول فنی و یا حتی مؤسس در نقاطی که از مرکز دور هستن اقدام به تأسیس داروخونه کنید، یا حالا تو صنعت دارو، تو پخش دارو، توی داروخانه یا قسمت های دیگه‌ای که در واقع با رشته داروسازی مربوط هست مشغول به کار بشین و بشه جزء اون سنوات تعهداتتون اگر تعهداتی دارید. خب این به این شکل داشت اداره میشد. و از یه فاکتور دیگه هم که برای در واقع تامین راحتی دسترسی مردم بود و یه نکته دیگه هم باز توجه کنید، دارو با خدمات دیگه و کالای دیگه بسیار زیاد متفاوته،
یعنی استراتژیک ترین شاید میتونیم بگیم جزء استراتژیک.
حالا من استراتژیک بودنش که درسته، من شاید این مفهومو بگم برای مردم یه کمی تعجب برانگیز باشه، از دید یک داروساز دارو سم است. یعنی شما با من همکار اینو میدونید، ما هیچ دارویی رو نداریم که بگیم این سیف و بی‌خطر. از دید من داروساز دارو سم است و فقط وقتی باید تجویز بشه که بهش نیاز هست، بنابراین با مشاغل دیگه بسیار متفاوته. فکر کنم تنها شغلی که در سطح کشور که شما مراجعه کنید قصد پرداخت هزینه و پول داشته باشید، یه خدمتی رو بخواید دریافت کنید، یه کالایی رو بخواید تهیه کنید و بهتون بگن نه ما این خدمت رو به شما نمیدیم، این کالا رو به شما نمیفروشیم، باید بری شرایط دریافتش رو احراز کنی، باید پزشک ببینت، نسخه بیاری، آیا قبلا مصرف میکنی و الی آخر، داروخانه و دارو. اینم علت داره، به خاطر اینکه اگر این اتفاق نیفتد عوارض جانبی اتفاقاتی که بعدش میفتد رو هزینه‌اش خیلی بیشتر از این قصه
با همین سازوکار. شما میدونید، منم میدونم، شنوندمونم میدونه که خیلی از داروها هستش که خارج از اون فهرسته، بدون نسخه تهیه کردن یا OTC ما به راحتی میتونیم تهیهش بکنیم. واقعی
اتفاقا ریسک افزایش تعداد داروخونه هم به همین دلیله. شما توجه بفرمایید، دارو کالایی نیست که بشه توی ارزش رقابت کرد، و دقیقا همین مطلبی که شما میفرمایید، وقتی رقابت پیش میاد اتفاق خواهد افتاد. چون ببینید، مثل هر شغل دیگه، مثل هر بیزینس دیگه، مثل هر خدمت دیگه، جنبه اقتصادی داره.
حالا میخوام برسیم به اون مطلب. قبل از اینکه برسیم، من پاسخی که میخوام تو این بخش بگیرم این است که واقعا حالا با همین سازوکاری که دیده شد، الان توزیع مناسب ما تعداد داروخانه در سطح کشور داریم، و منظور منم بیشتر مناطقی هستش که برخورداری کمتری دارن.
متاسفانه خیر، داشتم خدمت شما عرض میکردم، علاوه بر بحث فاکتور امتیاز، در قانون یا بهتر بگم آیین نامه قبلی، جانمایی داروخونه بر اساس حفظ فاصله حداقلی و شرایط جمعیتی بود با دو هدف. ببینید، اگر شما اجازه بدین داروخونه ها در یک منطقه متمرکز شوند، دسترسی مردم کاهش پیدا خواهد کرد. فرض کنید اجازه بدن هر کسی توی شهر تهران در هر مکانی که خودش مایل هست به عنوان یک داروساز داروخونه تأسیس کنه، خب اتفاقی که خواهد افتاد در یه مناطقی از تهران که فکر میکنم لازم نیست اسمشو بگم ولی هممون میدونیم، تجمع پزشک و بیمار زیاده. همین الان هم تا حدود زیادی با این وضعیت رو شاهدش هستیم. شما اگه مراجعه کنید به بعضی از مناطق، منطقه 2، منطقه 5، چه میدونم خیابون مطهری، میدون ونک و این قسمت ها، میبینید تجمع داروخونه ها رو ما داریم. عملا اونجا به این تعداد داروساز و داروخانه نیازی نیست. ما یک بررسی در شهر تهران کردیم، بعد نیست اینو اینجا بگم که مردم عزیزمون بدونن. تو 3 سال گذشته وقتی یه همچین امکانی در قالب آیین‌نامه جدید در پی رأی‌های دیوان عدالت اداری و شورای رقابت تا حدودی این قضیه امکانش فراهم شد که افراد بتونن با یک شرایطی جابجا بشن، ما شاهد جابجایی یه حجم عظیمی از داروخونه ها از جنوب شهر تهران به سمت مناطق 1 تا 5 بودیم.
که دقیقاً ما اینو میبینیم در سطح شهر.
بله.
یعنی مثلا تو منطقه 2 کاملاً مشهوده. حالا با ترجمه که آدیتو اسماعیلی هم لحظاتی است که پای خط تلفنی ما هستن، اجازه بدید با ایشون هم وارد گفتگو بشیم، نظر ایشون رو هم جویا بشیم. جناب دکتر هادی اسماعیلی داروساز، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و عیدن شما. آرزوی ساعات و دقایق خوبی رو برای شما همه همیهنان عزیزم دارم.
ما هم همین آرزو رو برای همه عزیزان هموطن داریم، به خصوص شما همکارانتون که تلاشتون این روزها برای این هست که مردم به میزان کافی دارو به دستشون برسه و در حد امکان توزیع و توزیع مناسبی باشه. حالا البته این چرخه تأمین و تولید و توزیع دارو و در دسترس بودنش یه چرخه خیلی بزرگیه و ما هم در همین زمینه داریم صحبت میکنیم رو آیین‌نامه و نحوه صدور مجوز تأسیس داروخانه ها. در محضر آقای دکتر محبوبی از ابتدای برنامه من یه سوالی رو مطرح کردم و فکر میکنم شما هم شنونده بودید. اصلا ببینیم توزیع مناسبی ما در کشور داریم؟ که خب پاسخ این بود که توزیع خیلی الان مناسب نیست. حتی در شهر تهران ایشون گفتن یه بررسی کردن تو همین 3 سال اخیر با تغییراتی که در ضوابط داده شده یه تعدادی داروخانه ها منتقل شده به مناطقی که خب مرفه تر هستند و خب حاشیه سود اونجا میتونه تامین بشه و داروخانه گردش اقتصادی مناسبی داشته باشه. اما چالش ها رو داریم بررسی میکنیم، نظر شما رو هم جویا بشیم واقعا برای شرایط فعلی. من اولا نمیدونم که واقعا این تغییر جدیدی که اتفاق افتاده چی بوده و این ضوابط چگونه تغییر کرده، اما خب نتیجهش مهمه که بخواد باعث بشه که توزیع داروخانه ها نامناسب بشه و فقط مناطقی که مرفه تر هستن دسترسی بیشتری براشون فراهم بشه. همین الان که ما خیلی از ما به دنبال داروهای بیماران خودمون میگردیم، خب توی منطقه که تعداد داروخانه بیشتره راحت تر میتونیم پیدا کنیم. جدا از این که من همینجا داخل پرانتز خدمت شنوندگان عزیز بگم، همین الان اگه دنبال داروی خاصی میگردن، بهترین راه جویا شدن محل تامین داروشون این هست که یا با 190 تماس بگیرن یا با سامانه تیتک، از طریق سامانه تیتک متوجه بشن که آخرین بار کدوم داروخانه این دارو رو فروخته. علی‌رغم اینکه ما تعدادی داروخانه های خاص داریم و منتخب برای ارائه داروهای خاص. آقای دکتر میفرمایید نظرتون رو.
ببینید فرمایش همکار عزیزمون آقای دکتر محبوبی به درستی تفاوت آیین‌نامه قبلی و آیین‌نامه جدید رو توضیح دادن. ببینید اون چه که به زعم من قابل تفسیر هست و خب مقام عالی وزارت بهداشت که خب جدیدن هم در واقع موقعیت شغلی رو دریافت کردن، ایشون هم با این استراتژی که این آیین‌نامه جدید میتونه داروخانه ها رو از حالت دارو محور بودن یا فروش دارو برسونه به نقطه ای که خدمات محور بشن و ارائه خدمات بدن، در این جهتشون این آیین‌نامه رو مجدد تایید کرده. آیین‌نامه جدید اون تو من یک نکته ای رو میخوام خدمتتون بگم. همیشه ارائه خدمات در سطح حرفه‌ای نیازمند یک فریمورکه. این فریمورک یا ساختار کاری، ساختار کاریه که سازمان‌های رگولاتور یا سازمان‌های ضابط مقررات مثل سازمان غذا دارو میاد یه ساختار کاری رو پیش بینی میکنه که در قالب اون ساختار کاری داروساز بتونه ارائه خدماتش رو انجام بده. شبیه اون چه که مثلا تو خیلی از کشورها ما داریم، حتی در بسیاری از کشورها، حتی کشورهای غیر پیشرفته، مثلا توی تایلند، توی سنگاپور، توی مثلا تایوان، توی مالزی، توی حوزه جنوب شرق آسیا، توی حتی توی اون کشورها سیستم هایی وجود داره که بیماران در واقع داخل داروخونه ها تا پرونده جامعه الکترونیکشون قابل دسترسیه و داروساز بر اساس داروهای بیمار میتونه تنظیم زمان مصرفشون رو انجام بده یا کامنت بنویسه برای پزشک درمانگر که مثلا این دارو برای این بیمار گزینه مناسبی نیست به زعم من، نظر شما چیه؟ علتش هم مینویسه که مثلا این بیمار فرض کنیم کراتینینش افزایش پیدا کرده، از 1.5 بیشتره، ایشون تحت درمان با متفورمین شاید این قضیه میس شده، توجه داشته باشید مثلا این دارو باید برای ایشون چنج بشه، مثلا بیاد روی همسایی.
یعنی یه جوری این خدمات وقتی که تحت نظارت پرونده سلامت مریض تحت نظارت داروساز مربوط هم هست یا مسئول فنی داروخانه میتونه خیلی کیفی تر بشه. حالا با همین پرونده الکترونیکی که الان الکترونیکی شدن نسخ، این امکانه هست آقای دکتر؟ حالا نسبی ها، میخوام ببینیم 100%شون هنوز هیچ کدوم از سازمان‌های بیمه‌گر موفق نشدن این کارو 100%ش بکنن، ولی میخوام ببینیم که الان واقعا با همین سازوکار سیستمی که بر داروخانه هست وصلش به سازمان بیمه‌گر و حالا برخی از پزشکان هم که ثبت میکنن نسخو، این امکان هست هستن یا نه؟
خدمتتون عرض میکنم ببینید، یعنی یک بستر کاری میخواد ارائه خدمات داروساز که این بستر کاری توسط خودش قابل انجام نیست، این باید یک سازمان رگولاتور یا سازمان ضابط مقررات بیاد جلو یا همچین فریمورک یا همچین ساختار کاری برای داروساز ایجاد کنه که داروساز کامنت های علمی، نظرات علمی خودش رو در قالب یک مولتی دیسیپلینری سیستم، یعنی یک سیستمی که بتونه برقراری ارتباط بکنه با پزشک، با کسی که تجویز کننده دارو بوده، بیاد و در قالب اون سیستم در واقع مشورت خودش رو، نظر خودش رو ارائه بده و سایرین بتونن دسترسی پیدا بکنن که صرفا اینجوری نباشه که بیمار عامل انتقال نظر داروساز به پزشک درمانگرش باشه. ببین الان متاسفانه تو سیستم الان اینجوریه، یه موقع یه نفر مراجعه میکنه تو داروخونه میخواد مثلا روش استفاده از اسپری تنفسی رو یاد بگیره، خب منم و بیمارم، خب بهش آموزش لازم رو میدم، منتها اگر که قرار باشه که من جلوی یک مدیکیشن ارور رو بگیرم، یعنی جلوی خطای دارویی رو بگیرم، دیگه بیمار این وسط نباید باشه، من باید با همکار پزشکم بتونم مستقیما برقراری ارتباط داشته باشم تا بتونم به اون بگم که مثلا گزینه ارجح به زعم من داروساز در مورد ایشون متفورمین نیست بلکه انسولینه، به خاطر این، به خاطر این. حالا نظر شما چیه؟ خب در این صورت این فریمورک رو باید بسید بهداشت ایجاد کنه، صرف این که بیاییم ما یا این نامهی بنویسیم که مال تأسیس داروخونه است که آقا اگر اتاق مشاوره داروی داروخونه داشته باشه 100 امتیاز، اگر نمیدونم فضای داروخونه اینقدر بود اینقدر امتیاز، اگر پارکینگ داشت اینقدر امتیاز. خب این منجر به چی شد؟ منجر به این میشه که اون ضابطه قبلی که ضابطه فاصله بود و این فاصله منجر به این میشد که حداقل توزیع دارو یا توزیع داروخانه ها در شهرهای مختلف به درستی اتفاق می افتاد و خب 30 سال بود که این پروتکل داشت، حالا با ریویژن های می دهد سالها قبل، حریم داروخونه یه موضوعی بود که منجر به این می شد که داروخونه ها در سطح شهر یه توزیع مناسبی رو داشته باشن، بلخص الان که داشت جمعیت داروساز افزایش پیدا می کرد بیشتر داشت به این سمت و سو می رفت که مناطق محروم ما هم دارای داروخونه هایی بشن و دسترسی به دارو پیدا بکنن، ولی دقیقا در زمانی که افزایش جمعیت داروسازا داره اتفاق می افته، جریان هایی که من فکر می کنم مهمترین عامل برای تصمیم گیری در این سطح conflict of interest یا تضاد منافع هست، میاد و آیین‌نامه رو تغییر میده، اون حریم داروخونه رو برمی‌داره با این نگرش که بریم به سمت داروخونه های خدمات محور. خب بریم به سمت داروخونه های خدمات محور، فریمورک میخواد نه تغییر آیین نامه. شما بیایی فریمورک ایجاد کن، مثلا نمیدونم
چه اشکالی داشت با رعایت همون حریم خدمات کیفی تر بشه.
احسن بر شما، دقیقا همینه. ما میتونستیم فارماکولود رو ایجاد بکنیم. فارماکولود یک نرم افزاریه که توی حوزه جنوب شرق آسیا داره استفاده میشه. تمام داروخونه ها فارماکلود، یعنی ابر داروخونه ها.
یعنی چی؟ توضیح میدین اصلا یعنی چی ابر داروخونه ها؟
بله، ولی یه فضای مجازی رو سیستم بهداشتی این کشورها من جمله تایلند و تایوان اینا ایجاد کرده که تمام داروخانه ها بستن به این پرونده جامعه الکترونیکی بیمار، و وقتی که بیماری مراجعه میکنه مثلا درخواست حتی یک داروی OTC میکنه یا داروی خارج از فهرست به فرمایش شما، که این دارو بیمارم نسخهشو نداره، بلافاصله با کد ملی وارد سیستم میشن، میبینن که بله این مثلا این بیشون تحت درمان با کاروامازپینه و نسخهش هم تموم شده.
آقای دکتر همین شرایط حالا میان کلام شما، یعنی واقعا اگر اون ارتباط باشه، خب حالا شاید ساده ترینش اینه که شما متوجه میشین که اصولا فهرست داروهایی که مریضتون که مراجعه کرده اینو چیا هست، چون الان واقعیتش مریض حتی به پزشکش هم گاهی بازگو نمیکنه که داره چی مصرف میکنه. ولی خب اگه یه داروخانه محلی باشه که مورد اطمینانش باشه، معمولا ما یه داروخانه خاص محل خودمون رو برای داروهای معمولمون مراجعه میکنیم دیگه، داروهای خاصمون هم که مشخص چند تا دونه داروخانه در سطح شهرمون هست که اونجا مراجعه میکنیم.
خب اینو من به شما بگم،
یعنی الان ببینید با شرایطی که فعلی که ما داریم و یعنی این شرایط سردرگمی که الان بیمار باهاش مواجه هست، اونم برای داروهای بیماری همگیری که 2 سال الان ما داریم براش برنامه ریزی میکنیم، همین الانش هم واقعا تکلیف داروخانه دار مشخص نیست برای برخی از داروها که این داروها کجا داره توزیع میشه. یعنی حتی 5-6 تا داروخانه ای هم که خود دولت اعلام کرده برید اینجا مراجعه بکنید، داروخانه وابسته به حالا نیروهای نظامیمون هست، ارتش، هلال احمر، حتی اونجا مراجعه میکنی گاهی اطلاعات درست نمیگیرین.
یه نکته خیلی مهم خدمت شما بگم، این فارماکولود، این نرم افزاری که داروخانه ها و پرونده الکترونیک رو وصل کرده، یه نتیجه خیلی جالبی داره. مثلا فرض کنید من بیمار مراجعه میکنم به داروخانه و یک دارویی رو تهیه میکنم، مثلا یه دارویی رو حتی وابستگی بهش پیدا کردم، یه داروی خواب‌آور بنزودیازپینی چیزی وابستگی پیدا کرد، یه بار دو بار از داروخونه رفتم اینو تهیه کردم، این میشینه رو پرونده یه بیمار که ایشون داره این دارو رو مصرف میکنه، بلافاصله به سازمان بیمه‌گر اعلام میشه، سازمان بیمه‌گر به بیمار تماس میگیره میگه شما داری داروی فلان رو مصرف میکنی، دو حال داره، اگر که ادامه بخوای بدی مصرفش رو حق بیمه شما افزایش پیدا میکنه، خود به خود بیمار در معرض یک پنالتی قرار میگیره که این پنالتی منجر، یعنی این جریمه منجر به این میشه که از دو حال اتفاق نیفته، یا مصرف دارو رو قطع کنه یا مراجعه کنه به پزشک. یعنی خود به خود مصرف خودسرانه دارو با این سیستم کاهش پیدا میکنه
و فوایدش چندجانبه است دیگه، یعنی هم سازمان بیمه‌گر منتفع میشه، هم دولت که داره هزینه میکنه، به خصوص برای برخی از داروها خیلی داره هزینه سنگین میکنه و واقعا من مصرف کنندم ناراضی ام، چون خیلی وقتا مراجعه میکنم میگم میبینم یه داروهای خیلی معمول من کمیاب شده، ولی از اون ور دولت داره خرج میکنه عجیب و غریب روز یه تعدادی از داروها که اصلا صرفه طوری داخلم نداره، ارزم تو همین شرایط داره براش میده. خب آقای دکتر محبوبی هم اینجا اظهار نظری دارن، آقای دکتر اسماعیلی بشنویم با هم.
بله بفرمایید.
من از فرمایشات همکار محترم آقای دکتر اسماعیلی استفاده کردم، همونجوری که اینشون اشاره فرمودن ارائه خدمات دارویی نیاز به بستری داره که متاسفانه در آیین‌نامه جدیدی که در نظر گرفته شده این بستر اصلا دیده نشده. بد نیست بدونیم، اشاره کردم در آیین‌نامه قبلی به یک وضعیتی دسترسی یه مردم به داروخونه به شکل همون شکلی که خودتون اشاره کردین داروخونه‌های محلی فراهم شده بود، اما متاسفانه دفعه همون مشکلاتی که پیش اومد در آیین‌نامه جدید چند تا اتفاق میفته، یعنی ما نگران این تبعات هستیم. یک، قاعدتا با توجه به اینکه در ضابطه و آیین‌نامه جدید امتیاز به سابقه کاری به تحصیلات شما زیاد داده نمیشه، چیزی که امتیاز داره بد نیست بدونید مساحت کف فضایی است که شما داروخونه رو توش تأسیس میکنه، دستگاه نوبت دهی است، وجود پارکینگ است، عرض شود خدمتون چیزایی که از جنس پوله نه از جنس خدمت، و با صورت گرفتن این مسلماً اتفاقی که خواهد افتاد نتیجهش این میشه که داروخونه های بزرگی ایجاد میشه، اون داروخونه های محلی که خودتون اشاره کردین مردم مراجعه میکنن اطمینان دارن و فکر میکنم هر کدوم از ماها تو یه سطح کشور بالاخره به یه همکار داروسازی یه اطمینانی داریم، مسائل خصوصیمون رو بعداً باش مطرح میکنیم، بعضی یه داروهای ویژه‌ای رو اگه میخوام بهشون رجوع میکنیم، این همه از بین میره. و به جای اینها مطابق این آیین نامه کاملا این امکان وجود داره که فرضاً یک داروخونه 500 متری فرض کنید در حد یک بانک ایجاد بشه.
الان شده من
و دارن میشه.
الان من کاملا این همچین داروخانه رو دیدم از نزدیک. یعنی تو... اینقدر این داروخانه لوکسه که از دور واقعا، یعنی ما مثلا تعجب کردم یه همچین فضایی برای داروخانه اختصاص داده.
و حقیقتش بعضا ما تو همکارا صحبت میکنیم به نظرمون بعضی از اینا برای پولشوییه. یعنی با توجه به حساب کتاب اقتصادی که ما میکنیم به صرفه
صرف
نیست.
بله درست.
حالا یا هدف پولشوییه یا هدف اینه که به ساختار نظام بهداشت کشور ضربه ای داده بشه. من واقعا درک نمیکنم.
اون پولشویی منطقی تره به دلیل اینکه شما نگاه میکنی میبینی یه سرمایه گذاری کلونی کرده، فقط نخواسته پولش تو بانک باشه، خواسته تبدیل بشه به یک فضایی برای اینکه اصلا حساب کتابش مشخص باشه.
و از طرف دیگه هم به خدمات دارویی در آیین نامه جدید اشاره شده. واقعیتش اینه که این آیین نامه جدید یه حسنایی هم داره، یعنی ما وقتی نگاهش میکنیم یه جنبه‌های مثبتی هم داره. مثلا اینکه فرضاً تأسیس داروخونه فقط توسط داروساز انجام بشه. ببینید توی دهه‌های گذشته ما نیروی جوان داروساز در سطح کشور کم داشتیم و متأسفانه این باعث میشد که بنابر نیاز روزی که اون موقع وجود داشت افراد غیر داروساز هم بتونن داروخونه تأسیس کنن. الان دیگه همچین مشکلی وجود نداره با توجه به تأسیس دانشکده‌های داروسازی. جوانایی که ما داریم فارغ التحصیل می‌کنیم از دانشگاه و نیروهایی که دارن وارد این بازار کار میشن واقعا دیگه نیازی به این قضیه نیست. یا بحث قانون ارث، اینکه داروخونه بتواند به غیر داروساز به ارث برسد، در آیین نامه جدید این لغو شده. اما بحث خدمات بیشتر بحث مادیش دیده شده، اینکه با چه تخصصی، دکتر اشاره کردن، تحت چه نرم افزاری، با چه زیر ساخت این خدم باید ارائه بشه، هیچی مشخص نشده. و یه نکته بدترش اینم هست که ببینید تغییرات این آیین نامه بنابر بیانات معاون محترم قضادارویی وزارتخونه آقای دکتر شانه‌ساز و همکارانشون در پی فشارهایی بوده که نهادهای مثل دیوان عدالت اداری و شورای رقابت در واقع اومدن و وارد شدن به این شکل در اومدن.
آخه تدوینش که با دیوان عدالت نبوده که آقای دکتر.
اعظم همینه دیگه. اتفاقی که میفته این موارد
تخصصی باید بوده باشه.
احسن. متاسفانه تو تدوین این آیین نامه از همکاران متخصص خارج از حوزه سازمان قضادارو.
خارج از حوزه خود رشته چی؟
و سازمان نظام پزشکی حتی خدمت شما عرض میکنم. و حتی بعضا معاونت های قضا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی کشور هم حتی مشورت گرفته
یعنی
نشده.
یعنی الان تشکل های تخصصی داروسازی نقشی تو تدوین این آینامه
نداشت؟
خود داروخانه داران
به هیچ وجه، به هیچ وجه.
خب حالا ببینیم آقای دکتر کریمی نژاد چه خواهند گفت که این در این لحظه به جمع ما پیوستن. آقای دکتر کمیل کریمی نژاد که خودشون هم از جمع داروخانه دارها هستن، من خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم آقای دکتر کریمی نژاد.
سلام، روزتون بخیر.
روز شما بخیر.
سلام دارم خدمت شما، مهمانان و شنوندگان محترم برنامه.
عرض در خدمتتون که دو مهمان در حال حاضر همراه ما هستند. آقای دکتر اسماعیلی که داروساز بالینی هستن، معرف حضورتون از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پایخط تلفنی ما هستند و همینطور آقای دکتر محبوبی که در محضرشون هستیم به شکل حضوری. راشتیم راجع به نحوه تأسیس داروخانه ها، صدور مجوز ها صحبت میکردیم، از توضیحی که الان در کشور هست بر اساس چه سازوکاری بوده این صدور مجوز ها و اهدافش چی بوده و رسیدیم به آیین‌نامه های جدید و این مطلب که تو تدوین این آیین‌نامه جدید که خب هم نقاط قوتی داره هم نقاط ضعفی داره، اما نقاط ضعف چشمگیری داره و خب این که در تدوین این آیین‌نامه خود داروخانه دارا چه نقشی داشتن و اینکه واقعا چقدر نگاه به کیفی تر شدن خدمات و تخصصی تر شدن و اینکه واقعا منجر به این بشه که سلامت بیمار ارتقا پیدا بکنه، اگه بخوایم حتی انتفاع هیچ گروهی رو در نظر نگیریم. نظر شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. به نظر من دوستانی که آیین‌نامه رو تدوین کردن هدف گذاری که تو بیاناتشون دارن درست بوده، یعنی هدف میخواستن که افزایش خدمات رو بدن، ولی ابزار اشتباهی رو به نظر من استفاده کردن. یکی از دلایلی هم که این ابزار اشتباه بوده همونطور که دکتر فرمودن، اون مشورت لازم از بدنه داروسازی کشور، از نهادهای صنفی و حتی طبق فرموده خودشون از معاونین غذا و دارو که نهادهای دولتی هستن و از این مجموعه خودشون هم هستن گرفته نشده. این موضوع کاملا مشهوده توی بند آیین‌نامه که حالا نه اینکه تمام بندها منگوشن، ولی بندهایی داره که به نظر ما رو از خدا